لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمناسبة بحث در تروک احرام که رسیدیم به چهارمین مسئله که باید در حال احرام ترک بشه و هو الاستمناء، به مناسبت رفتیم در بحث درباره کلی احکام این موضوع. اول به سراغ حرمت اون رفتیم که حرامه در مقابل وسوسه هایی که بعضی از هواپرستان میکنن، و گفتیم حرمتش به ادله اربعه ثابت است. اجماع و ذکر کردیم و از کتاب الله هم استدلال کردیم و رفتیم سراغ روایات، پنج روایت که در باب 28 از ابواب نکاح محرم در جلد 14 وسائل بود، پنج روایت رو خوندیم که یکی از این روایات معتبر بود. و اما دو روایت هم در باب 3 از ابواب حدود، اون حد کسی که ناکح البهیمه بوده باشد و حکم الاستمناء، باب 3 از ابواب بعد نکاح البهیمه. حدیث 2 و حدیث 4 این باب، اواخر جلد 18 وسائله، صفحه 574 این چاپ قدیمه، 575. روایت عن زراره است، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ان علیاً اتی به رجل، کسی را خدمت اون حضرت آوردن، عبس به ذکرهی حتی انزله، فضرب یده حتی مرد، اونقدر به دستش زد تا دست سرخ شد، یعنی تعذیر فرمودن. قال راوی میگه ولا اعلمه، یا امام باقر میفرماید ولا اعلمه الا قال و زوجه من بیت مال المسلمین، بعد هم برای این که ریشه فساد کنده بشود او را از بیت المال تزویج کرد. بله؟ این روایت اون روایت نیست، اون راوی دیگری داشت و تعبیرش هم با این تفاوت داشت. راوی ها مغایرن، تعبیرها متفاوته، ولی مضمون یکیه. بله، مضمون همون مضمونه، اما روایت جداست. راوی غیر اون راوی هست، اون از زراره نبود. بله، منتها مشکلی که سند این روایت داره این ابو جمیله است. ابو جمیله وثاقتش ثابت نیست، ولذا با این که بقیه رجال سند همه خوبند و معتبر، به خاطر بودن ابو جمیله در این وسط روایت معتبری نیست. اما از کردم روایات متضافره و بعضیش هم معتبره، مجموعش می نشد، مجموع مشکلی نداره.
درباره استمناء هم حدی تعذیری دارد،
همین تعذیرش همینه، به دست حاکم شهر، گاهی حاکم شهر لازم میدونی کف دستش با شلاق بزنه، گاهی به پشتش بزنم، بالاخره تشخیصش به حاکم شرعه. اینم یه روایت. روایت چهار این باب هم دلالت داره. نفهمیدم. بله. چرا؟ اثباتشه که نفی معادا نمی کنه. میگن چون حضرت کف دستی زده، بنابراین همه حاکمان شهر هم وقتی میخوان تعذیر کنن چه این کسی را، حتما کف دستش بزنن. نه، این قضیتون فی واقعه نمیگه حکمش اینه حتما به دست بزنی. حضرت این فرد رو از تعذیر انتخاب کرده، مانعی نداره حاکم شهر فرد دیگری از تعذیر رو انتخاب کنه. و اما بعد مناسبم هست. و اما حدیث چهارم همین باب، چهارم همین باب سوم از ابواب من استمناف علیه تعذیر، من استمناف علیه تعذیر، احمد ابن محمد ابن
اگر قضیتون فی الواقعه باشد نمیشود با این حکم کرد، مانند عوام قبلن اصفهانی ها قبلن در اون زمان غیرت ندارد، حالا باید بگیم غیرت ندارد.
این مسئله نشان میدهد که این مستحق تعذیر بوده. امام بیجهد که آزار به کسی نمیده، حرام است ایذای کسی، اگر ایذایش کردن یعنی مستحقه، مستقله یعنی عملش گناهه. ما از این حرمت میفهمیم. احمد ابن، اجازه بدید، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان ابیه، این دومین حدیثی است که در این باب، مجموع این ابواب دارای اعتباره، برای اینکه نوادره احمد ابن محمد ابن عیسی پیش صاحب وسائل بوده، چون مستقیما از نوادر نقل میکنه، یعنی نوادر پیش ایشون بوده. خود صاحب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان قمیین، از ثقات، پدرش هم از اعاظم قمیین و از ثقات قمیین است. این از پدرش نقل میکنه. قال، اجازه بدید، قال از بله کتابش هم حجته. قال از سوئل الصادق عن الخزخزه، البته بین پدر مرد احمد ابن محمد ابن عیسی تا حضرت صادق سلام الله علیه ممکنه واسطه‌ای بوده باشد، اما وقتی ایشون به طور قطع میگه سوئل الصادق عن الخزخزه، معنیش این است که بر ایشون مسلم بوده که کسی از امام صادق نقل کرده، یعنی سلسله سند اگر بین او و بین امام صادق علیه السلام بوده، از نظر پدر احمد ابن محمد ابن عیسی معتبر بوده، لذا روایت رو بعید نیست بتونی معتبره اسمش بذاریم. قال از سوئل، قال سوئل از صادق، اجازه بدید، قال از سوئل از صادق و عن الخزخزه، که گفتیم خزخزه در اصل به معنی تحریک کردنه، ولی یکی دیگه از معانیش همون مسئله استمناعه که به قرینه ای که در روایت آمده این معنا مراده. قال اسم عظیم، گناه بزرگی است، قد نهى الله عنه فی کتابه و فاعله کناکه نفسه، مثل این است که با خودش ازدواج کنه. ولو علمتو بما یفعله ما اکلتم معه اگر من بدانم کسی چنین کاری انجام میده هم سفره با او نخواهم شد. فقط یه خوده ای
بنا شد
تکرار نکنی. روزی یک مرتبه یک سوال شما. فقال السائل فبینی یبن رسول الله من کتاب الله. سائل عرض کرد یبن رسول الله آیا این در کتاب الله هم آمده از حرمت این کار؟ امام به همون آیات سوره مؤمنون استدلال کردن. فقال قول الله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، که هم در سوره مؤمنون و هم در سوره معارج. و هو مما وراء ذلك، این عمل داخل در عنوان فمن ابتغى وراء ذلك، این جزء وراء ذلك. فقال الرجل، تکرار نکنید، عرض کردم تکرار نکن دیگه. فقال الرجل ایما اکبر. بعضی ها هستن که بله، برای اینکه نسبت به این کار یه اجازه پیدا کنن یه مقایسه میکنن، گاهی می سوال از ما میکنن ایما اکبر، از زنا او هیه. میگه من امرم دائر است بین یکی از این دوتا، یا آلوده اون میشم یا آلوده اون، کدامش اکبر است؟ تا یه چراغ سبزی بهش بدن. امام فقال هو ذنب عظیم. جوابش ندادن، گفتن این گناه بزرگی. قد قال القائل بعض الذنب اهون من بعض. بعضی خیال میکنن بعضی گناهان آسانتر از گناهان دیگریه. نه، همه گناهان عظیمه. برای اینکه بهانه را از دست این شخص بگیرن گفتن همه اینها گناهان عظیمه. و الذنوب کلها عظیم عند الله، همه گناهان عظیم است. لانها معاصی و ان الله لا يحب من العباد الاسیان. وقد نهانا الله عن ذلك. زیل رو دقت کنید، زیل حدیث رو. وقد نهانا الله عن ذلك، از این عمل. لانها من عمل شیطان، چون یه عمل شیطانیه. وقد قال لا تعبد الشیطان ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. این عمل شیطانی است، خدا نهی کرده. مقایسش با زنا نکنید که بگید هم دائره بینهما هست، بنابراین من مجاز هستم به سراغ استمنا برم برای اینکه آلوده زنا نشم. نه، حضرت این چراغ سبز رو به اون ندادن. و اما خب این دو تا روایت بود اضافه بر پنج روایت دیروز که امکان داره این روایت مال نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی رو روایت معتبری بدانیم. البته موثقه عمار هم قبلا داشتیم. و اما دو تا روایت دیگر هم، سه تا روایت ما پیدا کردیم که از اونها هم می شود یا تأیید و یا استدلال. من ندیدم به اینا استدلال بکنن، ولی یا استدلال یا تأیید می شود از اون روایات در آورد. یکی روایت چهار باب 28 از ابواب نکاح محرم. اول اون روایت دومی می خونم، خیلی خوب آوردید. چهار باب 28 دقت کنید. اومده 26 بود. اون که دیروز گفتم اون چهار 26 بود. ببینم حسین ابن مختار ملعون ملعون فلان ملعون ملعون 4:26 بود. من دیروز اشتباهاً 4:28 اونو گفتم. روایت حسین ابن مختار دیگه، مرفوع حسین ابن مختار، اون 4:26 اشتباهاً 28 گفته شد. اما حالا 4:28 رو میخوانم که میتواند مؤید یا دال باشه. عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از زنا شر او شرب الخمر؟ زنا آیا بدتره یا شرب خمر؟ و کیفه صار فی شرب الخمر 80؟ چرا شرابخوار 80 تا و فی زنا 100؟ در زنا 100 شلا. فقال یا اسحاق الحد واحد، هر دو حدش 80 تاست، چرا 20 اضافه شده؟ ولیکن زید هازا، در زنا اضافه شده 20 تا لتزییع نطفه، چون نطفه رو ضایع کرده و لوضعه ایاها فی غیر موضعه، اون رو در غیر موضع قرار داده. خب اگر معیار تزییع نطفه است، فی الاستمناء هم تزییع نطفه هست. در واقع عموم علت شامل میشه، ولو تصریح به کلمه استمناء در این حدیث نشده.
باید 20 تا بزنن، بابت 20 تا نزده چیست، 20 تا برای این ضربه بزنن، برای تعظیم بزنن.
اجازه بفرمود، در حدش میرسیم، هنوز بحث حد مطرح نشده. و اما حدیث بعد، در چی؟ در استمناء باید 20 باشی، نه 100 تا. نه، حضرت می فرماید زیده اضافه شده لتزییع نطفه، یعنی اون 20 تا بر 80 تا که حد بوده اضافه شده لتزییع نطفه. حالا بس بس فعلا حد نی. و اما حدیث دوم، پیشگیری میگن تزییع، با پیشگیری. تزییع این است که نطفه رو بریزن دور، پیشگیری جلوگیری است از اینکه نطفه تزییع بشه. و اما روایت دیگر، یک باب یک از ابواب نکاح بهائم، یک باب یک از ابواب نکاح بهائم، در جلد 18. روایت حسین ابن خالد است. سند این روایات هم ما نمیگیم 100% کامله، اما به زمینه روایت دیگر میتواند کافی باشه. سوال میکنه عن ابی الحسن رضا علیه السلام، و سند دیگری هم داره که اسحاق ابن عمار سوال میکنه از ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه، سوال میکنه درباره نکاح بهیمه. روایت همشو من نمیخونم، زیدش که مربوطه به ماست میخونم. حضرت میفرماید که این بهیمه‌ای که این کار با اون انجام شده، ذبحت، ذبحش میکنن، بعد از ذبح برای اینکه گوشتش رو کسی نخوره احرقت، احراق میشه. سوال میکنه چه گناهی این بهیمه کرده که احراق بشه گوشتش؟ زیلش رو میخوانم. فقلتو و ما ذنب البهیمه؟ فقال لازم بلها، بهیمه گناهی نکرده، مثل بهیمه‌های دیگه که ذبح میکنن گوشتش میخورن، این ذبح کردن بعد از ذبح احراقه. ولکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعل هذا، این کار انجام داد در برابر کسانی که انجام داده بودن، و امر به، دستور داد، لکیلا یجتر الناس بالبهائم و ینقطع النسل. عبارت این است که مردم جرأت به بهائم پیدا نکنند و نسل منقطع نشود. این انقطاع نسل معنیش این است که اون ماده‌ای که نسل ازش حاصل می‌شود این رو نابجا بریزن. خب نتیجه این در مسئله استمناع هم هست. بنابراین از این تعبیر ما می توانیم اون رو هم استفاده بکنیم. این دو روایت که مؤید بود، و اما یه خود حوصله کنید، من همش میگم، حوصله کنید، وقت رو نگیرید. یه روایت دیگر هم از این روایت سوم دقت کنید، ما 5 تا روایت دیروز خوندیم از باب 28، یکیش باب 26 بود، و 2 تا روایت هم امروز خوندیم از اون ابواب استمناع. 3 تا روایت هم که کلمه استمناع نداره اما یا استدلال میشه بهش کرد یا معیده. سومیش هم میخونم، 1 باب 30 از ابواب نکاح محرم، اونا 28 بود و 26، این باب 30ه، جلد 14 وسائل. روایت هم با ضرب سند داره. عن علی ابن ریان، در سند روایت سعد ابن زیاد هم هست. عن ابی الحسن انه کتب الیه رجل یکون مع المرأه، همراه مرئه ای هست. از زیل روایت استفاده میشه که این زن نامحرم بوده، محرم نبوده. لا یباشرها الا من وراء ثیابها، از وراء ثیاب با او تماس پیدا کرد، و ثیابهی، وراء ثیاب خودش و وراء ثیاب او. فیتحرک، اون تحریکی برش پیدا میشه، حتی ینزل. ما الذی علیه، چی بر این هست؟ و هل یبلغ بهی حد الخزخزه، آیا این حکم استمناع داره؟ معلوم میشه تو ذهن راوی خزخزه حرمتش محرم مسلم بوده. میگه اینم شبیه استمناع هست. فوقع، امام علیه السلام در جواب اینطور نوشت، فی الکتابه، یعنی در نامه، ذالک بالغ امرهی، این شخص بعد رسیده است به اون حد حرام. ظاهری ذالک بالغ امره، یعنی به حد حرمت رسیده. از این روایت هم معلوم میشه که خزخزه حرمتش در ذهن روات هم حتی بوده است. اینا روایاتی که ما داشتیم، 8 روایت دقت کنید، ببخشید 11 روایت بسیاری ضعیف السند بود. 2 از اینها بود که قابل اعتماد بود، ولی بارها گفته ایم و باز تکرار میکنیم، روایات وقتی متضافر شد رسید به حد 10-11 روایت که بدون شک برای ما حجت است. کمتر از این عدد هم ما متضافر میدانیم و حجت میدانیم، و به خصوص که در میانش روایت معتبر هم وجود داشت. این تا به اینجا.
بله.
شما امروز خیلی صحبت میکنی، بنابراین روزی 1 کوپن شما هست، بیش از این خارج میشید. بله بله، شما به اندازه 1 امروز صحبت کردید، تا 1 هیچ صحبتی نکردید. بله. و اما در مقابل این 2 روایت معارض داری، حالا اون معارضا رو هم باید بخونیم و ببینیم تکلیف با این معارضا چیه. کفاره؟ کفاره در حال احرام؟
احرام داریم صحبت میکنیم، این عدده که بیان قطع نظر از احرامه.
مثل این که شما نبودید 2-3 قبل نبودید، متاسفم. ما گفت کار به محرم نداریم عزیزم، گفتم ما بحثو داریم توسعه میدیم، 5 صحبت میکنیم. بازم تکرار کنم، اول اصل حرمت استمنا، اول اصل اونو بحث میکنیم، بعد میریم سراغ موضوع استمنا چیه، سوم میریم سراغ مفاسدش چیه، 4 میریم سراغ محرم و احرام، و بعدم ببینیم کفارش چیه. ما فعلا کاری به احرام نداریم. اصل این موضوع چون محل ابتلا است و بعضی ها دلشون میخواد درباره این یه حرفهای نامناسبی بزنن، ما توسعه دادیم بحث رو عمدن. معلوم شد. اما 2 که معارض در این بحثه، و بعد یکی از اونها روایت 3 از نکاح محارمه، یکی هم 6 28 از ابواب نکاح محرم، اولی جلد 18 وسائله، دومی جلد 14. اما 3 رو بخوانم. روایت حسین ابن زراره است. راجع به حسین ابن زراره بعضی ها اصرار دارن که بگن ثقه است، در حالی که دلیلی بر وثاقت حسین ابن زراره نداریم. پسر همون زراره معروفه، 2 بودن، حسن ابن زراره و حسین ابن زراره. تنها چیزی که درباره اینا هست این است، امام علیه السلام درباره این 2 دعا کرد. ما هم درباره خیلی دعا میکنیم، دعا دلیل بر این نیست که اینا ثقه عدل باشن. دعا درباره هر کس میشه کرد، ولو خدایی نکرده آدم فاسقی هم باشه، میگیم خداوند انشالله به توفیق عبادت بده، توفیق حج بده، توفیق چی بده. لازم نکرده اول عدالت کسی رو احراز کنیم بعد بهش دعا کنیم. اینا میان از دعای امام بعضی ها به ساقت واقعا فهمیده نمیشی. چیز دیگری هم در وثاقت حسین ابن زراره نداریم. بله، جز روایت حسنه است، چون ممدوحه، چون امام علاقه داشته، دعا کرده، اما روایت صحیحه معتبره نمیشه. حالا سعد تو عرض کردم دیگه، حالا سعد تو ابا جعفر علیه السلام ان رجل یعبثو به یدیه حتی ینزل، رجلی یعبثو به یدی به دستاش بازی کرد حتی ینزل، قال لا بأس به، جواب لا بأس به، این معارضه، ولم یبلغ بهی ذاک شیئا، لم یبلغ بهی ذاک شیئا یعنی چه؟ شاید معنیش این است که حدی هم نداره، تعذیر و مجازاتی هم نداره. این روایت با صراحت دلالت بر جواز داره. و اما روایت شش باب 28 رو بخوانیم که اون هم دلالت بر جواز دارد و جلد 14 است. بله، اهل سنت اکثریتشون مثل ما میگن حرامه، یه اقلیتی در اونها قائل به حلیت شدن. اما روایت شش، ان اسماعیل البصری ان زراره. خب روایت شش باب 28 از ابواب نکاح محرم در جلد 14 وسائل. و اما این جناب اسماعیل بصری کیه؟ این هم مجهوله، ولو ان زرارت ابن عینه. بعضی از کتب رجالیه اصلا اسمشو نیاوردن، اسماعیل بصری، ولی بعضی دیگر مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این معجم رجال الحدیث اسماعیل بصری رو ذکر کرده. بعد میگه مرحوم مجلسی گفته این اسماعیل بصری اسماعیل ابن فلانه. حالا این پدرش من فراموش کردم، شاید زیاد، اسماعیل ابن زیاد که ثقه است. از کجا علامه مجلسی فهمیده این اسماعیل بصری اون اسماعیلی است که پسر فلان است که ثقه؟ معلوم نیست. ولذا خود آقای خویی میگه برای ما این مطلب ثابت نیست، ما نمیتونیم اینو منطبقش کنیم، اسماعیل بصری رو بر یکی از اسماعیل های ثقات. پدرش ما نمیدونیم کیه و جز ثقات نیست، بنابراین حدیث دوم هم به خاطر اسماعیل بصری مجهول الحال بعد ضعف سند داره. و اما متن روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن الدلک، دلک، فقال ناکه و نفسه. این شخص با خودش داره نکاح میکنه، لا شیء علیه، چیزی برش نیست. یه نکته ایست که خیلی بهش توجه نکردن، ولی این است که حتی ینزل نداره، دلکو داره. این است با خودش بازی کنی، اما حتی ینزل نداره دیگه، حالا داشته نداشته بالاخره تو در این انزال نیست اصلا این روایت. حالا چطور اینا آمدن معارض گرفتند و روش میخوان نمیدونن اسماعیل بصری رو بعضیا بگن این حجیت دارد قولش و فلان اینا، این که دلالت نداری. به هر حال دو روایت معارض داشتیم، با مشکلات سندی که از کردم 11 روایت اون طرف، راه جمع بین این روایات و نتیجه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.